بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه سه هفتم فلسفه اجتماعی ملا صدرا یا حالا به عبارت دیگر ساحات اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که از حوزه مرحوم بیدابادی خب شاخه های مختلفی منشعب شد، در هر کدوم از این شاخه ها حوزه هایی تشکیل شد و از اون حوزه ها باز شاخه هایی منشعب شد، اما سه حوزه بسیار بسیار گسترده و تأثیرگذار در واقع ایجاد شد. یکی حوزه حکیم ملا علی نوری که یک حوزه بسیار گسترده ای بود، ازش شاخه های بسیاری منشعب شد و در هر کدوم از این شاخه ها حوزه هایی شکل گرفت، و یکی هم حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای که اون هم در واقع یک حوزه گسترده بود، و بالاخره حوزه سوم حوزه ملا حسین قلی همدانی بود. و عرض کردیم آنچه که در این سه حوزه مشترک بود توجه گسترده و دقیق و عمیق به حکمت متعالیه بود و ما حاصل این حوزه ها این شد که حکمت متعالیه یک دستگاه حکمی حاکم شد در افرادی که خواهان حکمت و فلسفه بودند و در واقع مشربهای فکری دیگر تحت شعاع قرار گرفت، از جمله دستگاه فلسفی ابن سینا، همچنین دستگاه سهروردی و همچنین دستگاه حکمی ملا رجب علی تبریزی که تقریبا میشه گفت که بیش از 100 سال، حدوداً حتی 150 سال میشه گفت که این دستگاه ملا رجب علی تبریزی حاکمیت داشت دیگه در اصفهان و اکثراً پیرو ایشون بودند. اما امروز ما انشاءالله بتونیم این دستگاه یا کلن حوزه ملا حسین قلی همدانی رو بحثش رو بکنیم و انشاءالله از جلسه آینده وارد کار کرده تاریخی این شاخه ها و حوزه ها بشیم و ببینیم که این شاخه های منشعب از این سه حوزه چه نقش ویژه‌ای داشتند در این تاریخ 200 ساله اخیر ایران و چه نقشی داشتند در تاریخ بیداری ایرانیان. و خب البته این قابل بحثه که آیا نقش مثبت بوده یا نقش منفی بوده، یا جنبه‌های از مثبت و جنبه‌های منفی رو در خود داشته. همه اینها به هر حال قابل بحث هست. اما حوزه ملا حسین قلی همدانی تقریبا میشه گفت که یکی از وسیع ترین حوزه های عرفان در طول تاریخ عرفان اسلامی بوده، به گونه ای که صدها نفر در واقع از این حوزه خروجی پیدا می کنند. و هر کدوم از اون صدها نفر در واقع خودشون سرمنشأ حوزه‌ای میشن. در حقیقت ملا حسین قلی همدانی پایه‌گذار مکتب عرفانی اخلاقی نجف بوده و سال 1239 تولدش هست و 1311 دقیقا 200 سال بعد از فوت علامه مجلسی ملا حسین قلی همدانی فوت کرده. علامه مجلسی 1111 بوده، ملا حسین قلی همدانی 1311 بوده. خب یک عمر نسبتاً حالا طولانی داشته و 30 سال در واقع تدریس داشته، برای همین هم موفق بوده. خب ببینید، یکی از این 300 نفر یا حالا چند صد نفر از خروجی های حوزه ملا حسین قلی همدانی سید احمد کربلایی بوده که در واقع یک اعجوبه‌ای در حکمت و عرفان بوده، چه به لحاظ عرفان نظری چه به لحاظ عرفان عملی، که خود سید احمد کربلایی خودش یک سرشاخه بوده که یکی از شاخه های منشعب در حوزه سید احمد کربلایی سید علی قاضی بوده، که خب سید علی قاضی خودش یک حوزه بسیار بسیار گسترده و وسیع داشته که فقط یکی از شاخه های منشعب از حوزه سید علی قاضی علامه طباطباییه. شما ببینید فقط همین یه شاخه رو، یه زنجیره رو اگر رهیابی بکنید و دو نکته رو بهش توجه بکنید، همین یک زنجیره رو، یک اینکه هر حلقه ای از این زنجیره خودش یک حوزه بوده که زنجیره هایی ازش منشعب میشه، دو نقشی که نقش اجتماعی فرهنگی سیاسی که در واقع همین یه زنجیره داشته. حالا در مورد شاگردای دیگر سید احمد کربلایی باز بحث خواهیم کرد. سید احمد کربلایی، بله بله، سید علی قاضی بودم، بله. یعنی در حقیقت استاد اصلی سید علی قاضی سید احمد کربلایی است. خب اما نکته که برای ما مهمه که امروز تعیین بکنیم دستگاه حکمی ملا حسین قلی همدانی هست. چون ببینید این برای ما مهمه، ما قبل از این که بریم سراغ کارکردهای تاریخی برامون این مهم بوده که تعیین بکنیم که این حوزه ها و شاخه های منشعبه از اون چه دستگاه فکری داشتن، چه دستگاه حکمی داشتن. و همه بحث ما هم این بود که ادعامون در حقیقت این بود که با کمک این حوزه ها و شاخه های منشعب از این حوزه ها در حقیقت حکمت متعالیه دیگه از دل کتاب ها اومد بیرون و وارد مدار تدریس و تعلیم و تعلم و تعلیقه و تحشیه و شرح و در واقع وارد عرصه نقد و بررسی میشه، اونم در یک حد گسترده و در واقع یک گفتمان میشه. و این ادعا رو خب تا حدی ما تونستیم ثابت بکنیم. حالا مکملش بررسی دستگاه حکمی ملا حسین قلی همدانی و کلن دستگاه حکمی این حوزه هست که خب این را هم بررسی بکنیم، در حقیقت ادعامون ما ثابت میشه، ولی ادعایی که اینجا ثابت میشه مقدمه ادعای دومه که میخوایم ببینیم که بعد از اینکه حکمت متعالی مثل یک آب روان در این حوزه ها جریان پیدا کرد چه تأثیرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی در حقیقت از خودش به جای گذاشت که این را انشاءالله ما از جلسه آینده وارد بحثش میشیم. خب اما دستگاه حکمی ملا حسین قلی همدانی از سه طریق قابل تعقیبه. یک، از طریق اساتیدش. دو، از طریق آثارش، آثاری تألیفی و کتبی که به جا گذاشته. و سه، از طریق شاگردهاش. اما از طریق اساتیدش، خب قبلا هم عرض کردیم که ملا حسین قلی همدانی از سه طریق در واقع متصل می شود به حوزه مرحوم بیدابادی و عرض کردیم که مرحوم بیدابادی در حقیقت دستگاه صدرایی، اگرچه عرض کردم قبلنم که از خودش حرفایی داره که حالا زیادم با مبانی ملا صدرا نمی سازه، ولی در کل حوزه مرحوم بیدابادی همونطور که قبلا عرض کردیم توجه دارد به این که و یا به عبارتی توجه کرده به این که باید یک تحولی در حکمت رخ بده و دستگاه حکمی متعالیه رو مناسب اوضاع زمانه یا به عبارتی پاسخی به وضعیت زمانه دونسته و در واقع اونو به جریان انداخته. حالا اگرچه در بعضی از مسائل مثلا ممکنه زاویه داشته باشه با تفکرات صدرایی، از سه طریق در واقع حوزه ملا حسین قلی همدانی میرسه به حکیم بیدابادی. یه طریقش این طریق هست که بیدابادی استاد سید صدرالدین کاشف دزپولی و سید صدرالدین کاشف دزپولی در واقع استاد سید محمد رضا دزپولی و سید محمد رضا دزپولی استاد سید علی شوشتری و سید علی شوشتری استاد ملا حسین قلی همدانی. خب این یه طریق. طریقه دیگر هم هست ملا قلی جولا، که ملا قلی جولا در حقیقت خط دهنده بوده به سید علی شوشتری و سید علی شوشتری هم خط دهنده هست به ملا حسین قلی همدانی. خود ملا قلی همدانی و ملا قلی به جولا در واقع خودش مستقیما از بیدابادی خط می گرفته و حتی ظاهرا اصلا ملا قلی جولا از طرف مرحوم بیدابادی مأمور میشه که در واقع به شوشتر بره. خب در این حوزه ملا حسین قلی همدانی و در حقیقت شاخه های منشعب از اون ما خیلی شاهد این اتفاق هستیم که استاد به واسطه اون روح گسترده‌ای که داره و در واقع شناسایی میکنه افراد مستعد رو شناسایی میکنه و خودش در واقع میره سراغ اونها. این اتفاق رو ما خیلی میبینیم تو این حوزه و شاخه های اون در واقع رخ میده. یا مثلا فرد رو اصلا هدایت میکنن به سمتی اونی که اون تالا یه بار هم اون رو ندیده بود و صداش اصلا نمیشناختش، ولی در واقع رهنمونش میکنن به اون سمت. از این اتفاقات خب زیاده تو این حوزه. اما طریقه سوم طریقه مهمی است و اون عبارت است از مرحوم بیدابادی استاد ملا علی نوری و ملا علی نوری استاد حاج ملا هادی سبزواری، و حاج ملا هادی سبزواری در واقع یکی از اساتید ملا حسین قلی همدانی است که به تعبیر علامه شهید مطهری ملا حسین قلی همدانی بزرگترین حسنه حوزه حاج ملا هادی سبزواری است و اصلا به قصد درس گرفتن از حاج ملا هادی سبزواری ملا حسین قلی همدانی به سبزوار در واقع سفر میکنه. خب ملا حسین قلی همدانی در حقیقت در همدان به دنیا اومده بوده دیگه، مقدمات رو در همدان طی میکنه، بعد میاد تهران. در تهران در واقع شاگرد شیخ عبدالحسین تهرانی میشه و بعد از تهران هجرت میکنه به سبزوار پای درس حاج ملا هادی و بعد از اون در واقع به نجف، که در نجف در واقع میره پا درس سید علی شوشتری و شیخ مرتضی انصاری، که جالبه از طریق شیخ مرتضی انصاری آشنا میشه با سید علی شوشتری و خود سید علی شوشتری از ملا حسین قلی همدانی میخواد که پا درسش بیاد. خب این در واقع پس میتونیم بگیم که ملا حسین قلی همدانی به لحاظ حکمی و فکری دستگاهش در حوزه حکمی مرحوم بیدابادی در حقیقت شکل گرفته و خب حوزه مرحوم بیدابادی هم دستگاهش دستگاه صدرایی است که به واسطه ملا علی نوری که شاگرد مستقیم حکیم بیدابادی بوده از حرم نشمس هست که حکمت متعالی مبنا بوده در این حوزه. جالبه آقای صدوقی سوها در همین کتاب تاریخ حکمای متأخر بیان میکنه به صورت یک زنجیره شفاهی که ایشون میگه من به شخص خودم از مرحوم جلال الدین آشتیانی شنیدم که او گفت از سید محمد کاظم تهرانی، که سید محمد کاظم تهرانی نقل کرده از سید احمد کربلایی که در واقع سلسله ما به لحاظ فکری حکمی به بیدابادی در واقع منتهی میشه. این سید محمد کاظم تهرانی همون علامه سید محمد کاظم عصاره که یکی از در واقع نوابق ما هست که کمتر شناخته شده. البته سید محمد کاظم تهرانی شاگرد سید احمد کربلایی نبوده، البته بعضیا ادعا کردن که این سید محمد کاظم تهرانی یا حالا سید محمد کاظم عصار هم در واقع یکی از شاگردای سید احمد کربلایی بوده، ولی نه در نجف مراوده داشتن با سید احمد کربلایی ولی شاگرد سید احمد نبوده. سید محمد کاظم عصار در واقع بیشتر منتسب است به حوزه آقا محمد رضا قمشیی. چهار تا استاد داشته که هر چهار تا استاد در واقع مربوطن به حوزه آقا محمد رضا قمشیی. یکی میرزا حسن کرمانشاهی، یکی میرزا هاشم اشکوری، یکی جهانگیر خان قشقایی و یکی سید محمد کاشی. این چهار تا استاد ایشون بوده، چه به لحاظ فقهی و اصولی و چه به لحاظ حکمی، عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی. در واقع این سید محمد کاظم عصار نابغه‌ای بوده برای خودش، به خصوص که در ریاضیات، حتی ریاضیات جدید زمان خودش، در واقع ید طولایی داشته ایشون که جالب. مرحوم آیت الله شهاب الدین مرعشی یکی از اجازه نقل روایتش از ایشونه، از همین آقای سید محمد کاظم عصار. خب اما آثار ملا حسین قلی همدانی، متاسفانه بجز چند نامه که البته همین چند نامه هم واقعا اگر مورد کالبدشکافی قرار بگیره، آنالیز بشه، که نشده به اون صورت و بیشتر توجه شده به نکات کلی در عرفان عملی، در صورتی که نکات بسیار جالب توجهی در همین چند نامه‌ای که مرحوم بهاری، حاج محمد بهاری که بهترین شاگرد ملا حسین قلی همدانی بوده، جمع آوری کرده، جالب بهش خواهیم پرداخت. چیزی بیشتری موجود نیست. البته جالبه ملا حسین قلی همدانی سه تا تقریرات داره، یکی تقریرات فقهی شیخ مرتضی انصاری و یکی تقریرات اصول شیخ مرتضی انصاری، و اونی که در واقع مورد توجه ماست تقریرات درس آقا سید علی شوشتری بوده که در واقع نوشته، منتها به صورت خطی در حسینیه شوشتری های نجف اونجا وقفه. و واقعا اگه یکی بتونه این تقریرات رو پیدا بکنه، تصحیح بکنه و به چاپ برسونه، حالا البته تصحیح هم که فکر نکنم چون یه نسخه بیشتر نیست، چاپ بشه و هم تفکرات ملا حسین قلی همدانی به دست میاد، هم تفکرات سید علی شوشتری. خب بله دیگه، علی ظاهر وقف حسینیه شوشتری های نجفه. بله بله کاملا. و اگه این کار بشه در واقع یک به نظر من اتفاق مبارک و خیلی مهمیه. بله بله درست. درست. بله. بله میشه کاملا بله قابل پیگیریه. بله بله بله. ولی یه کار خیلی جالبی که مرحوم محمد بهاری کرد، نامه های تقریبا نزدیک به 20 نامه از خودش و چندین نامه از حاج آقا ملا محمد بیدابادی که خب ما بحث کردیم نکاتش رو، و همچنین چند نامه از خود ملا حسین قلی همدانی و چند نامه از ملا سید احمد کربلایی جمع‌آوری کرده و تحت عنوان تذکرة المتقین چاپ کرده، تذکرة المتقین در آداب سیر و سلوک. خب شیخ محمد بهاری همدانی از بزرگترین و بهترین شاگردهای ملا حسین قلی همدانی هست و بعد از شیخ محمد بهاری سید احمد کربلایی و بعد از سید احمد کربلایی در واقع آقا میرزا جواد آقا ملکی تبریزی از مهمترین و بزرگترین شاگردهای ملا حسین قلی همدانی هست. در همین چند نامه نکات بسیار بسیار جالب توجهی داره ملا حسین قلی همدانی که خط فکریش رو نشون میده. جالبه در یکی از نامه ها، خب اینا میدونید که در نامه ها عمدتاً دستورالعمل ارائه میدادن، در یکی از نامه ها مفتاح الفلاح شیخ بهایی و در یکی دیگر از دستورالعمل ها منهاج النجات ملا محسن فیض کاشانی رو در واقع معرفی میکنه و میگه بر طبق اینها عمل بکنید. خب خیلی جالبه، شیخ بهایی استاد ملا صدر و فیض کاشانی در واقع شاگرد ملا صدر است و یکی از اون شاگردایی است که اصلا صدرایی فکر میکنه، یعنی فیض کاشانی یکی از معدود شاگردای ملا صدر است که جا پای ملا صدر گذاشته و نه تقیه کرده و کاملا همون خط حکمی رو ادامه داده، به خصوص که ملا محسن فیض کاشانی بسیار بسیار کسی رو تألیف هم بوده، تألیفاتش هم علاوه بر اینکه به لحاظ کمی زیاد بوده به لحاظ کیفی و محتوایی و ضخامت هم بسیار بسیار مفصل بوده. مثلا فقط یه کتاب عین الیقینش بیش از 1000 صفحه است و کاملا روشمند، اصولی، نظاممند در واقع فکر می‌کرده و پیش می‌رفته. بله بله، فیض داماد ملا صدر هم بوده با فیاض که خب لقب فیض و فیاض از خود ملا صدر بوده. خب ببینید خیلی جالبه، مثلا این عین عبارت حاج ملا حسین قلی همدانی است در یکی از نامه هاش که در همین تذکرة المتقین صفحه 211 مرحوم بهاری آوردند. ببینید این عین جمله است: آن چه در منهاج نجات مرحوم ملا محسن فیض رضوان الله جل جلاله علیه مذکور است کافی و شافی است از برای عمل شب و روز تو، به همان نحو عمل نما. خب حالا خیلی جالبه واقعا، شما اگر به منهاج النجات فیض مراجعه بکنید، خب خیلی جالبه. من فقط اینجا چند محور از منهاج النجات رو بیان میکنم. اولا فیض کاشانی در همین مقدمه منهاج النجات این نحو تفکر ملا صدر رو بیان میکنه که فراگیری تحقیقی فروع دین و فقه واجب کفایی است، ولی فراگیری تحقیقی معارف واجب عینی است. و جالبه فیض تصریح میکنه که بر زن و مرد، بر زن و مرد در واقع واجب عینی است فراگیری. خب ببینید اصلا خیلی عجیبه، اگر واقعا بر مبنای تفکر اینها میخواست عمل بشه، ما اصلا ساختار و سیستم آموزشیمون بعد یه گونه دیگه میشد، چون تو اون سیستم آموزشی که به اون صورت بود به هیچ وجه هیچ مجالی برای فراگیری فراگیری زنها وجود نداشت، مگر اینکه حالا مثلا فرض بگیرید دختر فلان عالم که خب اول مثلا اول استادش پدرش باشه، حالا بعد مثلا استادش یه استاد دیگهش عموش باشه، ولی اون زمان در واقع چنین مجالی نیست و در همون وضعیت هست که در واقع فیض میگه که بر زن و مرد واجبه، واجبه عینی است. خب این نکته خیلی نکته در واقع مهمیه. بله بله، این مبنا قرار میده، این عبارت که خوندم این عبارت خودشه. حالا عبارت خیلی مهمه، دقت بفرمایید. حالا باز من یه بار دیگه میخونم: آنچه در منهاج النجات مرحوم ملا محسن فیض رضوان الله جل جلاله علیه مذکور است، کافی و شافی است از برای عمل شب و روز تو، به همان نحو عمل نما. نکته دومی که قابل توجه در کتاب منهاج النجات، ببینید در واقع همون نگاه صدرایی به انسان و نسبت انسان با صراط مطرحه. در منهاج النجات ملا محسن این مبنا مطرحه که وجود امام خود حقیقت صراط المستقیمه. خب ببینید این مبتنی است بر یک انسان شناسی. توجه بفرمایید، اون وقتم که ما عرشیه رو اگه یادتون باشه بحث میکردیم، اواخر عرشیه ملا صدرا وارد بحث صراط میشه و اینکه امام و کلن انسان کامل تجسم عینی صراط هست، این در دستگاه حکمی ابن سینا یا در دستگاه حکمی شیخ اشراق اصلا قابل تبیین نیست. شما تا قائل بر اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود نباشید و بر اساس اونها به حرکت جوهری نرسید و بر اساس اونها به اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد عمل و عامل، اتحاد عشق و عاشق نرسید، اصلا شما نمیتونید چنین ادعایی بکنید. بنابراین در واقع این که انا صراط المستقیم به گفته حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در واقع صراط تجسم عینی امام هست و بالعکس، این مبتنی بر یک نظام وجود شناسی و مبتنی بر یک معرفت النفس و انسان شناسی خاص در واقع استواره. خب در واقع ما میبینیم که این مسئله در منهاج النجات در واقع مطرحه. نکته دیگه این که در منهاج النجات در واقع نبوت و امامت مبنای سیر و سلوکه و در واقع بر مبنای نبوت ما خبر از راه میگیریم و بر مبنای امامت به مراحل و مقامات در راه نائل میشیم که در واقع همون بحثش بحث ولایته. محور دیگه که بسیار بسیار مهمه در منهاج النجات و ریشه در تفکر صدرائی داره و ما میبینیم که این مسئله خیلی گسترده منتقل شده به حوزه ملا حسین قلی همدانی و اون عبارت است از تفکیک عالم و عالم نمایان از همدیگه و پرهیز از عالم نمایان. حالا انشاءالله ما احتمالاً در 3-4 جلسه آینده که دیگه ما وارد بحث نظریه انحطاط میشیم و کسر و اسنام الجاهلیت و رساله سه اصل میاد جزء برنامه بحثی ما قرار میگیره، اونجا خواهیم دید که این یک نکته کلیدی است در سیر و سلوک صدرائی، چون در این وادیه از زمان ملا صدرا تا در واقع 2-3 قرن آینده بعد از ملا صدرا ما میبینیم که مدعیان عرفان که میتونند افراد رو واصل به حقیقت بکنند بسیار زیاده و بسیاری از این افراد به تعبیر ملا صدرا فقط ادعاش رو دارند و هیچ بهره ای از این مقامات و منازل در راه ندارند و تفکیک اینا از هم بسیار بسیار در واقع مهمه، که بعد ما میبینیم مثلا همین بحث در واقع یکی از محورها میشه، حتی در نامه های مرحوم محمد بهاری همدانی به این مسئله توجه میشه که در واقع باید تفکیک بشه. در خود حوزه ملا حسین قلی همدانی به شدت این مسئله مورد تاکیده، حالا من میرسم بهش. و بالاخره نکته پنجم در منهاج نجات در واقع پرهیز از دستگاه سلطانی هست، اونم سلطان ستمگر. و خیلی جالبه اونجا فیض حتی این مسئله رو مطرح میکنه که حتی اگر جنبه سیاه لشکری پیدا بکنه فرد، به خصوص عالم، خود اون در واقع به شدت منافات داره با مراحل سیر و سلوک. خب این در واقع منهاج النجات هست که در واقع به عنوان یکی از برنامه های سیر و سلوکی ملا حسین قلی همدانی به شدت و 100% توصیه میشه به شاگرداش و به افراد. خب اما نکته بعدی در واقع حساسیت ها و دغدغه هاییست که ملا حسین قلی همدانی داره و این حساسیت و دغدغه ها رو ما میبینیم که کاملا صدرائیه. یکی از حساسیت های جالب ملا حسین قلی همدانی بحث عقله، حساسیت داره در مورد عقل و در واقع عقلانی بودن یکی از دغدغه های ملا حسین قلی همدانی است که در نامه هاش در موارد مختلف به این مسئله اشاره کرده، از جمله این که باید جنود عقل و ملک حاکم شود بر جنود نفس و شیطان اگر سیر و سلوک بخواد صورت بگیره و ادامه داشته باشه و راهش یک راه درستی باشه، باید جنود عقل و ملک حاکم باشد بر جنود نفس و شیطان. اینا تعبیرات خود ملا حسین قلی همدانی است. یا شکایت میکنه از وضعیت زمانه با این عبارت که در این زمانه دست عقل بسته شده. یا در واقع قائل میشه به این که نقل و عقل با همدیگه ملاکن. خیلی جالبه و یکی از این چیزایی که عقل و نقل باید ملاک اون باشه اینه، میگه که بر اساس ملاک نقل و عقل خرافات ذوقیه باید شناسایی بشه. خب خرافات ذوقیه در واقع تصریح داره بر تفکیک بین در واقع اساتید راستین عرفان و اساتید دروغین عرفان، که اساتید دروغین عرفان اصلا خرافه ترویج میکنن، منتها چون زبانشون زبان اشراقه و شهوده تعبیر خیلی جالبی به کار برده تحت عنوان خرافات ذوقیه و میگه این خرافات ذوقیه بر اساس عقل و نقل قابل نقد و شناسایی. یا مثلا این مسئله رو مطرح میکنه در همین چند تا نامه‌ای که ازش مونده که بر اساس عقل و نقل اهم اشیا برای قرب ترک معصیته، یعنی هم به لحاظ عقلانی هم به لحاظ نقل ترک معصیت از اهم اشیا هست برای تقرب. که خب اصلا این مبنا یکی از مبانی مهم در حکمت عملی دستگاه صدرائی است. در بحث شواهد و ربوبیه بعد از بیان مراتب عقل نظری، وقتی که ما میرسیم به مراتب عقل عملی، مرتبه اول در واقع همین ترک معصیت هست. خب در واقع اینجا ببینید همطور که عرض کردیم وقتی که
عقل نظری مراتبی رو از خود تا خدا کشف میکنه، عقل عملی تشخیص میده که چه شرایطی برای حصول این مراتب و چه موانعی برای حصول این مراتب هست. جالبه بسیاری، یعنی بسیار که نه، همه معاصی و گناهان در حقیقت تجلی اسماء جلالیه است منهای اسماء جمالیه. یعنی عملی که درش ظهوری از جلال وجود داره ولی جمال درش باطنه و مخفیه، ظهور نداره، اون خب از معاصی است. و اینجا در واقع عقل عملی شرایط عمومی حصول و موانع عمومی حصول را تشخیص میده، ولی شرایط خصوصی و موانع خصوصی هر مرتبه از عمل رو عقل تشخیص نمیده، نه عقل نظری نه عقل عملی. همین جاست که اصلا خود عقل نظری و عقل عملی با همه وجود احساس نیاز میکنه به نبوت و امامت. توجه میکنی؟ خب این خیلی جالب در دستگاه صدرایی تبیین شده و خب مورد توجه عرفای بعدی هم در واقع قرار گرفته. جالبه یه نوشته ای داره ملا حسین قلی همدانی، یک نوشته 4 صفحه‌ای که به عربی هم هست، حالا نامه هاش غالبا به فارسیه ولی یک نوشته ای به عربی داره، یه حدود 4 صفحه تحت عنوان فی الموعظة الحسنة، که در همین تذکرة المتقین در صفحه 197 تا 200 آورده این چند صفحه رو. خیلی جالبه اونجا ملا حسین قلی همدانی وضعیت زمانه رو ترسیم میکنه و نالش بلنده. عبارتش به این صورت، در وصف مردم، در وصف در واقع فرهنگ زمانه خودش، که دست عقل را بسته و دست هوا را گشاده، چه زخمها از آن دستها بر کبد دین رسیده. یعنی در واقع اون دستایی که عقل را بستند و هوا را گشودند، این دستها چه ضربه هایی که در واقع به دین نزده. خیلی جالبه، اینا همه نشون میده که عقل یک جایگاه ویژه داره در این دستگاه عرفانی. خب ما این جایگاه ویژه را همطور که عرض کردم نمیبینیم در سایر دستگاه های عرفانی غیر متأثر از ملا صدرا و حکمت متعالیه. خب اما شاگردای حاج ملا حسین قلی همدانی، طریقه سوم ماست که دستگاه حکمی و فکری یا به عبارتی خط حکمی فکری ملا حسین قلی همدانی رو برای ما روشن میکنه. خب ما فقط 2 تا شاگرداش رو مطرح میکنیم یکی مرحوم ملا سید احمد کربلایی و یکی میرزا جواد ملکی تبریزی. نه تو ملا حسین قلی همدانی ما چیز نمی‌بینیم. اون که من عرض کردم در رابطه با بیدابادی بود. مثلا حالا طوری نیست در مورد ملا حسین قلی همدانی، من همه این نامه هاشو که بررسی کردم چیزی ندیدم که زاویه داشته باشه با ملا صدرا، ولی مرحوم بیدابادی یکی از مبانیش که زاویه جدی هم داره با در واقع ملا صدرا در باب خدمت نفسه، یا به عبارتی قائل است این که نفس قبل از بدن موجوده. این یکی از در واقع دیدگاه های مرحوم بیدابادیست که زاویه داره با، و اون رساله‌ای که این بحث رو درش کرده همون رساله مبدأ و معاد هست. رساله مبدأ و معاد در منتخبات آورده سید جلال آشتیانی، منتخبات جلد 4 که مراجعه بکنید مبدأ و معاد مرحوم بیدابادی رو اونجا آورده. خب اما سید احمد کربلایی متاسفانه عمر زیادی نداشته و در 52 سالگی در واقع مریض شده و فوت کرده. ولی خب با توجه به همین سن کمش سه شاگرد بسیار بسیار مهم، البته شاگردای دیگه‌ای هم بودن، ولی سه شاگرد بسیار بسیار مهم داشته. یکیش شیخ محمد تقی بافقی هست، این از شاگردای سلوکی و عرفانی سید احمد کربلایی است که شیخ محمد تقی بافقی خودش یک اعجوبه است و بسیار تاثیرگذار بوده به لحاظ اجتماعی سیاسی که حالا من بعداً بحثش رو خواهم کرد. یکی دیگر از شاگرداش علامه سید جمال الدین گلپایگانی است، از عرفای بسیار بسیار بزرگ که البته کمترم شناخته شده است، ولی عارف بسیار بسیار بزرگی هست این سید جمال الدین گلپایگانی. و بالاخره شاگرد سومش سید علی قاضی هست که خود سید علی قاضی خب خودش یک سرشاخه بوده. خب اما جالبه ببینید در مرحوم سید احمد کربلایی یکی از ناقدین جدی ملا صدراست، یعنی حالا اگر واقعا اون زمینه‌ای که مراوده یا مکاتبه بین سید احمد کربلایی و شیخ محمد حسین اصفهانی رو ایجاد کرد نبود، خب ما کمتر میدونستیم از زوایای حکمی فکری سید احمد کربلایی. البته نامه هاش هست، ولی خب نامه هاش صرفا توصیه های عملی است، عرفان عملیه، ولی به لحاظ نظری خب یک مجموعه مکاتبات 14 گانه رد و بدل میشه بین شیخ محمد اصفهانی و سید احمد کربلایی که در واقع اینجا میشه گفت که یک چالشی است بین عرفان و فلسفه، به خصوص دو تا چالش جدی وجود داره که در هر دو تا چالش سید احمد کربلایی ناقد فلسفه ملا صدرا هست. یکی در باب بحث وجود و وحدت شخصی وجود که کاملا در واقع به شیوه ابن عربی فکر میکنه و تشکیک رو بر نمیتابه، تشکیک در وجود رو بر نمیتابه، ولی شیخ محمد حسین اصفهانی قائل است به اینکه تنافی وجود نداره و اینا در واقع دو چهره یک حقیقتن، ولی خب سید احمد کربلایی زیر بار نمیره در آخر الامر. یکی دیگر از چالش های مهم بحث اسماء الهی است که باز شیخ محمد حسین اصفهانی بر مبنای حکمت متعالیه قائل است به اتحاد وحدت بین ذات و صفات، و سید احمد کربلایی قائل است به این که نه، اسماء تجلیات ذات هستند و وحدت ذاتی با ذات ندارن، به حسب همون مبنای معروفی که در مقام ذات لا رسم و لا اسم و لا وصف. خب این در واقع دو تا چالشه که حالا من نمیخوام وارد خود بحث این دو تا چالش بشم که چگونه آیا این دو تا چالش حل میشه حل نمیشه، آیا اصلا منافاتی هست بین این دو تا. در مورد چالش اول اگه یادتون باشه یه بحثی داشتیم، هم تو عرشیه هم تو شواهد و ربوبیه، و فقط حالا من یه اشاره میکنم که اگر ما وجود رو به حقیقت وجود تعبیر بکنیم، بله شما نمیتونید وجود رو به این صندلی، به خودتون، به این درخت اطلاق بکنید، چون هیچ کدوم اینها حقیقت وجود نیست. ولی اگه مرادتون از وجود نقض عدم باشه، خب بله ظهورات هم نقض عدم کردن و خود عرفا به هیچ وجه به این قائل نیستن که ظهورات عدم محضن. ببینید در دستگاه عرفانی ما یک حقیقت وجود داریم، یه ظهورات داریم یا عدم. خب ظهورات درسته وجود نیستن، ظهورات اون هستن، ولی خب عدم هم نیستن. اگر عدم باشن چگونه ظهور وجودن؟ پس بنابراین نقض عدم اینجا صورت گرفته و اینجا دعوا خاتمه پیدا میکنه بر این مبنا. در مورد اسما هم باز ببینید به همین نحوه، اگر ما مرادمون از اسما کمال باشه، خب کمالات عین ذات حق هست. اما اگر مرادمون از اسما ذات به علاوه تجلی، به علاوه تعین باشه، اصلا کلن تعریف اسم و صفت در عرفان همینه دیگه. ببینید ذات به علاوه تجلی میشه اسم، ذات به علاوه تعین میشه اسم، ولی خود تعین بدون لحاظ اسم میشه صفت. مثلا عالم اسمه، چرا؟ چون عالم لحاظ ذات است به علاوه تجلی علمی، به علاوه تعین علمی. ولی علم به عنوان یک تعین، به عنوان یک تجلی صفته. حالا ببینید اگر ما مرادمون از اسم ذات به علاوه یه تجلی باشه. خب بله، تجلی در واقع متأخر از مقام ذاته و ذاتی نیست، اسما ذاتی نیستن. ولی اگر در واقع اسما دلالت بکنن بر کمالات، خب اونجایی هم که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمان الذی لیس لصفته حد محدود، اینجا دیگه صفت یا اسم که نمیتونه در مقام متأخر باشه، که چون نمیشه ذات نامحدود باشه، اسم و صفت هم نامحدود باشه، در ضمن دویتی هم باشه، و به خصوص اگر نامحدود باشه که دیگه تعین نیست، دیگه تقید نیست. و بنابراین در واقع وقتی ما داریم لیس لله حدون و از اون طرف هم الذی لیس لصفته حدون محدود، پس بنابراین ذات و صفات در واقع یگانه و اینجا وحدت دارن. خب البته این حرفا رد و بدل میشه بین شیخ محمد حسین کمپانی یالا اصفهانی و سید احمد کربلایی، و البته سید احمد کربلایی هم عجیب زبان تند و تیزی هم داره تو این نامه نگاریاش در خطاب به شیخ محمد حسین اصفهانی. خب اما نکته بسیار مهم اینه، شما در مکاتبات بین این دوتا یه چیز را متوجه میشید و اون تسلط سید احمد کربلایی بر کتب فلسفی، و اسمم میاره، نام میبره، کاملا تسلط سید احمد کربلایی بر کتب ابن سینا، بر کتب شیخ اشراق، بر حتی کتب مثلا جلال الدین دوانی، بر کتب ملا صدرا کاملا مشخصه و اسمم میاره، هم از آثار اسم میاره، هم از اشخاص اسم میاره، حتی مثلا عباراتی از آثار ابن سینا به ویژه نمط‌های عرفانی اشارات رو از حفظ داره و در واقع مورد استفاده قرار میده. خب ببینید سید احمد کربلایی به لحاظ عرفانی استادی غیر از ملا حسین قلی همدانی نداشته، این نشون میده که در حوزه ملا حسین قلی همدانی توجه به آثار حکما و فلاسفه بوده، به صورت گسترده و عمیق هم بوده. ببینید این خیلی نکته مهمیه. فقط هم سید احمد کربلایی نیست، شاگردهای دیگر ملا حسین قلی همدانی هم ما میبینیم که توجه جدی دارن به آثار فلسفی، از جمله مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی. منتها ببینید خیلی جالبه، سید احمد کربلایی در مقام نقد وارد این عرصه میشه، ولی مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی در مقام تأیید وارد این عرصه میشه و کاملا دستگاه حکمی و فکریش کاملا صدراییه. حالا من یه بحث خاصی هم بعد از سید احمد در مورد میرزا جواد ملکی تبریزی خواهم داشت. این نشون میده که فلسفه و به ویژه حکمت متعالی فلسفه ملا صدرا مورد توجه بوده. اصلا ببینید یکی از نکاتی که بسیار مهمه اینه که در شاخه های منشعب از ملا حسین قلی همدانی ما افرادی که مدرس حکمت صدرا هستند و ما زیاد میبینیم. خیلی جالبه همین سید علی قاضی که شاگرد اصلی سید احمد کربلایی هست، عمده شاگردای سید علی قاضی مدرس حکمت متعالی هستند. یعنی در واقع سید علی قاضی، خب مثلا یکی از شاگردای مهمش آشق محمد تقی آملی هست که حوزه حکمی تهران رو دایر میکنه در زمان خودش. آشق عباس قوچانی هست که حوزه حکمی در نجف، حوزه حکمت متعالیه در نجف رو برا میندازه، اونم به توصیه خود سید علی قاضی. علامه محمد حسین طباطبایی که خود از هرومن الشمسه، اصلا احیاگر حکمت متعالیه هست، نه فقط احیاگر هست حتی پیش برنده هست، حکمت متعالیه رو چند قدمی پیش برده. مرحوم محمد حسن الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی که از عرفا و حکما بسیار بسیار بزرگه، ولی مثل علامه طباطبایی چندون جلوه‌گر نشده، ولی اون هم مدرس در واقع حکمت متعالیه بوده و در واقع شاگردای دیگه سید علی قاضی که در واقع اینها مدرس حکمت متعالیه بودند. خب اما بیایم سراغ شاگرد دیگر ملا حسین قلی همدانی، میرزا جواد ملکی تبریزی که 14 سال شاگرد ملا حسین قلی همدانی بوده و ملازم با او بوده. این خیلی زمان طولانی است. دقت بفرمایید، غالب اینها تو این حوزه ها 3-4 سال بیشتر نمیموندن، یعنی اصلا استاد اجازه نمیداد، ولی خب در واقع سید جواد ملکی تبریزی 14 سال ملازم بوده با ملا حسین قلی همدانی، به گونه ای که میرزا جواد ملکی تبریزی در واقع میگه که ما هرچی داریم از ملا حسین قلی همدانی است. حالا من عبارتشم اینجا آورده بودم پیدا بکنم. بله، در همین کتاب اسرار الصلات که حالا ما یه بحثی در موردش خواهیم داشت، این عبارت رو به کار برده: شیخ و پیشوای من در علوم حقه. از ملا حسین قلی همدانی این طوری تعبیر کرده، یا تعبیر دیگه: حکیم عارف و علیم و عالم خبیر و طبیب کاملی به سان او ندیدم. خب این در واقع تعبیراتی است که در مورد ملا حسین قلی همدانی داره. خب اما خط فکری حکمی میرزا جواد ملکی تبریزی بسیار بسیار جالب توجه و در واقع میشه گفت که به شعف در میاره انسان رو. من توصیه میکنم که این اسرار الصلات مرحوم ملکی تبریزی رو حتماً جز برنامه کاریتون قرار بدید و یه مطالعه‌ای بکنید. حالا البته ایشون به عربی نوشته، ولی عربیش خیلی عربی فصیح و روونیه، ولی خوشبختانه مقابل هر صفحه ترجمه‌ش هم هست اون عبارت، ولی در بسیاری از جاها اصلا نیازی به ترجمه پیدا نمی‌کنه. خیلی فصیح و سلیس و روون نوشته ایشون این کتاب رو. من فقط ببینید این که من میگم به شور و شعف در میاره به لحاظ حکمی و فلسفی در واقع اینه. ببینید در همون ابتدای کتاب ایشون میخواد ضرورت اصلاح عمل رو برای ما بیان بکنه که انسان عملش باید دغدغش باشه که آیا من این عمل رو انجام بدم یا نه، و اگر قرار انجام بدم این گونه انجام بدم یا آن گونه انجام بدم. عمل و اصلاح عمل باید دغدغه انسان باشد. حالا چرا؟ برای اینکه هر عملی که انسان انجام میدهد یک صورت برزخی دارد، یک صورت قیامتی، درست؟ حالا میخواد اینو تبیین بکنه، اینو میخواد تبیین بکنه. خب این همون بحث تجسم عمل هست که یکی از محورهای اصلی معادشناسی ملا صدراست. ولی خب این مبنا در عرفان ابن عربی هم هست، بحث تجسم عمل، منتها در دستگاه ابن عربی فقط و فقط شهودی در واقع بیان میشه که شهود شده، ولی در دستگاه صدرایی در واقع تبیین عقلانی میشه. مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی تبیین رو به نحو صدرایی خیلی جالب میاره. در همین صفحه 40 میاد و قوس نزول و صعود وجود را بر اساس مبانی علیت تبیین میکنه. کدوم مبانی از علیت؟ یک، سنخیت بین علت و معلول. دو، ضرورت بین علت و معلول. اینا رو در واقع تبیین میکنه تا در واقع بتونه اون مبنا رو در واقع توضیح بده. خب این یک نگاه کاملا صدرایی. در جای دیگه ببینید سلوک رو وقتی میخواد توضیح بده، سلوک یک فرایند جوهری است، یعنی سالک و سلوک و مسلک یه چیزن، وحدت با هم دارن که اون وحدت سلوک و سالک و مسلک در حقیقت همون صراطه که هویتش همون هویت انسانه. خب ببینید این رو بیان کرده مثلا در صفحه 641 و 642 دقیقاً در بحث معرفت و نفس استناد میکنه به حرکت جوهری و در واقع در واقع وحدت سالک و مسلک و سلوک رو در واقع اینجا بیان میکنه. 641 و 642 خیلی جالبه. ببینید برای عقل در طول این کتاب برای عقل و تفکر عظمت بسیار زیادی قائله، ولی عقل همین عقل استدلالی، همین که ما با و در واقع به قول خودش با همین ابزار مغز، علت ادادیش مغزه، همین عقلی که علت ادادیش مغزه، خیلی جالبه، مثلا یک موارد زیادی داره در تعبیر عظمت عقل، ولی یه موردش برای من خیلی جالب بود. در صفحه 96 یه بحث رو مطرح کرده به مناسبت، چون همش اسرار و صلات دیگه. خب یکی از شرایط نماز برای اینکه نماز در یک مرتبه بالاتری تحقق پیدا بکنه برای نمازگزار، یکی از شرایطش خب مسواک زدن و مطرح میکنه اونجا صفحه 96 که چه ثواب عظیمی برای این مسواک زدن قائل شدن. یه شبهه را مطرح میکنه، یه شبهه عقلی، میگه که ممکنه یکی بیاد عقلا بگه که آخه چه تناسبی هست بین اون ثواب بسیار عظیم و این عمل مسواک زدن. بعد ایشون میگه که اگه دقت بکنی مسواک زدن عامل سالم ماندن دندان ها و سالم ماندن دندان ها یکی از شرایط سالم ماندن عقل، چون در واقع اگر دندان ها خراب بشه این رو عقل تأثیر میذاره، رو مغز تأثیر میذاره، و وقتی رو مغز تأثیر بذاره عقل و استدلال مختل میشه، و از آن جایی که عقل یک امر عظیمی است پس بنابراین شرایط سالم موندن اون هم امر عظیمی است. اگر به این مسئله توجه داشته باشیم اون وقت به حکمت اون ثواب در واقع میرسیم. حالا من کار ندارم به فرض بگیرید این که درصد اختلال به چه صورته، ولی من میخوام نحوه تفکر رو در واقع اینجا شما ببینید که چگونه است. کلن من اگه بخوام حالا مواردی رو اینجا بیان بکنم که خیلی جالب هست در مورد اسرار الصلات، ببینید خب چهار مبنا ایشون قرار داده برای معرفت. شما اگه در کل کتاب برآورد بکنید، عذر میخوام، چهار مبنا قرار داده برای عمل، یعنی مبانی عمل: یک نیت، دو اراده، سه عشق، چهار معرفت. میگه اینا هستن که عمل رو برا ما تدارک میکنن. حالا نکته جالب اینجا اینه که این خط صدرایی میگه هر چقدر معرفت بیشتر بشه عشق و انگیزه برای عمل بیشتر میشه. این چیزیست که در واقع صدرا روش دست میذاره. یعنی درسته عشق یک مبنای بسیار بسیار مهمی است برای عمل، برای انگیزه مندی، برای اراده، برای در واقع اقدام، اما از نظر صدرا ریشه عشق در معرفته، به خصوص که ببینید جهت عشق خیلی مهمه. نفس عشق به ما هو و عشق بستگی دارد به این که این عشق متعلقش چی باشه، این عشق به چی تعلق بگیره. بله حتی عشق به خدا تعلق بگیره. عشق به کدوم خدا تعلق بگیره؟ بله ما عاشق خدا باشیم با چه تدیینی؟ این امروزه اتفاقا یکی از بحث‌های مهم تو منطقه عالم اسلامه. خب ما افراد زیادی داریم که در واقع با تفکرات جهادی، استشهادی، تکفیری، سه جنبه با هم، عاشق در واقع این است که بمیره و به محبوبش بره. این الان عشقش به خداست، منتها عشق به کدوم خدا؟ توجه میکنید؟ و من انشاءالله تو سلسله سوم بحثامو بعد از نظریه انحطاط، بحث هرمنوتیک رو که مطرح خواهیم کرد، البته حالا شاید تاب نیارم و این قسمت رو تو همون به اصطلاح همون نظریه انحطاط بیان بکنم. این بحث دقیقا در فلسفه ملا صدرا به تصویر کشیده شده، خیلی هنرمندانه هم به تصویر کشیده شده. یه در واقع نقل به اصطلاح سوال و جوابایی طراحی میکنه ملا صدرا، کنده انگار یه مباحثه بینی دو نفر، ولی همش طراحی خودشه، به عمل میاره در حوزه همین مسئله تکفیر و به قصر رساندن که بسیار بسیار جالب توجهه. بله تو تفسیرش، آره تو تفسیرش، حالا من عباراتشو میارم، خیلی واقعا جالب توجهه. خب پس بنابراین ببینید، معرفت به عنوان مبنای عشق و اینکه تعقل یکی از مبانی معرفته، این خط خط صدرایی، و هر چقدر معرفت بیشتر عشق هم بیشتر، و بنابراین انگیزه برای عمل بیشتر، و بنابراین عمل هم بیشتر. جالبه در روش شناسی معرفت از نظر مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی دو مسئله مهمه، یکی فکر و عقل و دیگری ذکر و تأمل. این خیلی بسیار مهمه، یعنی در واقع دو پایه خود معرفت که مبنای عشقه، خود این معرفت از نظر مرحوم ملکی تبریزی دو پایه داره، یکی فکر و عقل و یکی ذکر و تأمل. این همون مبناییست که در واقع ملا صدرام داره، که تعقل باید تبدیل بشه به تأمل نفسانی. ما عمدتاً تعقل رو مبنای گفتگو بین خودمون و دیگری قرار میدیم، ولی در تأمل نفسانی تعقل مبنای گفتگو بین خودم با خودم در خلوت خودم میشه. تعقل اینجا تأثیر داره رو من، توجه میکنید؟ تعقل وقتی که تبدیل به تأمل میشه گسترش پیدا میکنه از عرصه ذهنی به عرصه قلب انسان، به صحنه وجود انسان، و خودشو در صحنه عمل نشون میده، میاره در عمل. ولی اگر تعقل تبدیل به تأمل نشه، فقط و فقط در ذهن و تبیین زبانی خودشو نشون میده. خب این در واقع هم خط فکر صدرایی است که بعد ما در اسرار الصلات، در جای جای اسرار الصلات این مسئله رو در واقع ما میبینیم. این عبارت رو من میخونم از مرحوم ملکی تبریزی. واقعا شما ببین عبارت رو اصلا آدم یک شور و شعفی پیدا میکنه. میگه که نور المعرفت عبارتون عن ظهور مراتب نفس و روح و العقل. فنور به لحاظ طریقون و به لحاظ مقصدون و به لحاظ سالکون. سن شما عبارت ها نور المعرفت عبارتون از ظهور مراتب نفس و روح و العقل. فن نور یعنی همون نور معرفت. فن نور به لحاظ طریق و به لحاظ مقصد و به لحاظ سالک. خب ببینید شما تو این بیان شما در واقع باید حرکت جوهری رو داشته باشی، باید اتحاد علم عالم و معلوم رو داشته باشی. خب برای اینکه حرکت جوهری و اتحاد عالم و معلوم رو داشته باشی، شما باید اصالت وجود، وحدت صنفی وجود و تشریک وجود رو هم داشته باشی. یعنی کاملا دستگاه صدرایی. خلاصه در یه جمله من بگم، مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی یک نماز شناسی در دستگاه صدرایی رو به تصویر کشیده، بسیار جالب توجه. یعنی اصلا و خب البته این رو هم بدونید کلن برای عرفای حوزه ملوث قلی همدانی اصلی، یکی از اصلی ترین مبانی برای سلوک در واقع نمازه، همین نمازهای واجب که در واقع از در همه این عرفا و شاگرداشون تا بیاد به همین اخیرها. شما اگه دقت بکنید این مبنا رو در واقع میبینید. خب منتها این نماز باید تدوین بشه. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در واقع دستگاه اکوی سریرایی رو بهترین دستگاه دونسته برای اینکه بتونه به رموز و اسرار این نماز در واقع پی ببره. توجه میکنید؟ خب پس ببینید بر این مبنا ما به دست میاریم که حوزه ملا حسین قلی همدانی هم در واقع ملا صدرا و حکمت متعالی درش به شدت مورد توجه بوده. خب ما الحمدلله این سه حوزه‌ای که بنا داشتیم هم گستردگیش رو تبیین بکنیم و هم خط فکریشون رو تبیین بکنیم انجام شد و ما انشاءالله از جلسه آینده وارد کارکرد تاریخی این حوزه ها و شاخه های منشعب از این حوزه ها خواهیم شد و اولین شاخه یا به عبارتی اولین حوزه که از این حوزه ها منشعب شده حوزه مدرسه صالحیه در قزوین هست که توسط شاگردان ملا علی نوری هم ساخته میشه و هم به راه انداخته میشه و یکی از حوزه های بسیار بسیار مهم در رقم زدن جریانات اجتماعی سیاسی در ایران هست که ما بحثمون از همین مدرسه صالحیه شروع میکنیم و از خلال همین حوزه میرسیم به شخصیتی مثل سید جمال اسدآبادی، مثل میرزا کوچیک‌خانه جنگلی و بعدم در واقع اشاره های دیگه ای هم میکنیم به سایر این شاخه ها و حوزه ها. حالا بحث امروزمون هم یه مقدار زودتر تموم میشه و مجالی هست برای طرح بحث ها و گفتگوهایی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام باشه. حال دستتون در مکنی. نه. بله. آره. در واقع به نوعی سه تا ملا قلی بوده. و وصف هر سه تا رو اگر مراجعه بکنید به کتاب عرض و حضور شما که عرفان نجف، کتابشو من معرفی کردم قبلا، بله، جزوه یه 12 من به عبود معرفی کردم، یکیش همینه. آره و وصف هر ستا رو بیان کرده دیگه، ما همطور گذری در واقع دیگه مطرح کردیم. خب نه، به صورت 100% اثبات نمیشه. بله. بله بله، اون دو طریق که و علاوه بر اون دو طریق بیانی که آقای صدوقی سوها از آقای آشتیانی و آقای آشتیانی از مرحوم عصار و مرحوم عصار از خود سید احمد بیان میکنه که طریقه ما به بیدآبادی میرسه، این دیگه اصلا بله مسئله رو تموم میکنه برام. ببینید عمده مبارزات اجتماعی علما رو شما اگه دقت بکنید دو تا ریشه و دو تا وصف رو ما تو اینا میبینیم. یکی نگاه عقلانی به مسائل و یکی شجاعت. توجه میکنید و هیچ کدوم این دو تا ریشه در فقه نداره. یعنی فقه دستاوردش فقط یک سری احکامه، ولی در واقع عقلانی نگاه کردن به مسائل، عقلانی فهمیدن دین و بعدم خدا نترسی، عوض میخوام خدا ترسی و غیر خدا نترسی که در واقع شجاعت رو مطرح میکنه، اینا همه ریشه داره در حکمت، حکمت و عرفان. البته فلسفه هم نه، فلسفه هم ذهنیه، دستاورد فلسفه هم یه سری گزاره ها، نه حکمت. ببینید فرق حکمت با فلسفه اگر اتون باشه، خب ما یه بحث مفصلی داشتیم اما اوائل عرشیه. ببینید حالا از این نظر من بیان بکنم تفاوت دیگری بین حکمت و فلسفه. ببینید فلسفه محصول تعقله،
ولی حکمت محصول تعقل و تأمله. توجه میکنید؟ تعقل، تأمل، تذکر. اینه که در واقع انسان رو متشرع میکنه. ببینید باز من اینجا من یه نکته عرض بکنم، شرع و شریعت غیر از پایبندی به شرع و شریعته. فقه محصول تفقهه و تفقه هم تفقه میاره، ولی صرف تفقه پایبندی به فقه و شریعت نمیاره. ترجمه کنید، پایبندی به شریعت در واقع یه عامل دیگه ای داره. اون در واقع عاملش در واقع اون معنویتی است که در درون انسان به وجود میاد و یک خدا ترسی در کنار غیر خدا نترسی اینجا شکل میگیره. این یه نکته. بعد نکته دوم، البته حالا بعد خواهیم گفت، مرحوم محمد تقی باسقی شخصیتش به لحاظ تاثیرگذاری اجتماعی سیاسی بالاتر از بحث ظلم‌ستیزیش بوده، فقط اینطور، فقط این نبوده. آیت‌الله باسقی بسیار بسیار تاثیرگذار بوده در شکل‌گیری حوزه علمیه قم قبل از آیت‌الله بروجردی توسط عاشق عبدالکریم حائری یزدی، که جالب بحثی هم که بین این دو نفر شروع میشه و بالاخره قانع میشه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی که بمونه، در واقع یه بحث حکم عقلی. جالب بعد اگه شد اشاره میکنه. بله ببینید، خود این اصلا خیلی جالبه. اولا نه، محصول احکام جزئی نیست، چون اینا در واقع اختلافاتشون احکام کلیه، به خصوص اون دو مورد که اصل هست در اون مکاتبات 14 گانه، هر دوش محور کلیه. ولی ببینید خیلی چیزا رو نشود جالب نشود، یعنی سید احمد کربلایی در کنار میرزا جواد آقا ملکی تبریزی نماد این حوزه ملا حسین قلی همدانی است، که اولا فلسفه ملا صدر درش جدیه، بهش توجه میشه. حالا تو این دستگاه یه عده‌ای میپذیرن، یه عده‌ای نقد میکنن، توجه میکنید؟ و این نشون میده که تفکر جریان داره. اصلا شما دقت بکنید، اگر در حوزه‌ای، در جامعه‌ای، در جمعی اختلاف نباشه، بدونید تفکر جریان نداره. توجه میکنید؟ تفکر جریان نداره. یا اگر هم جریان داره، یک نفر تفکر میکنه، ما بقی تبعیت میکنن، تمام شد. یعنی اختلاف بیانگر این است که بررسی، تحقیق، تفکر، تعقل کاملا جدیه و به معنای واقعی کلمه جریان داره. خب حوزه ملا حسین قلی همدانی یک حوزه عرفانیه، اینم تازه بهش توجه بکنیم. یه حوزه صرف فلسفی که ملا حسین قلی همدانی بشینه فقط کتاب فلسفی تدریس بکنه نیست،
توی حوزه عرفانی یکی در واقع ناقد ملا صدرا باشه اونم به جد و یکی پذیرنده اون دستگاه باشه و مهمتر از پذیرش اون دستگاه رو به کار بگیره برای تبیین عظیمترین امر در سلوک که عبارت باشد از نماز. یعنی این اتفاقا نشون میده که سلوک در دستگاه ملا حسین قلی همدانی فقط یک سلوک عملی و یک سلوک اخلاقی نبوده، یک سلوک عملی ناظر به سلوک عقلی و سلوک نظری بوده. حالا نه، باز ببینید اینجا خیلی جالبه. ببینید آشف محمد حسین اصفهانی رو شما اگر در موردش یک کار تحقیقی داشته باشید به لحاظ سلوک نظری و سلوک عملی اصلا قائلا به این که بی نظیر بوده، حتی به لحاظ عرفان عملی، به لحاظ سلوک عملی. حالا اینا گفتم برای که اینا بگم. ببینید این دو در مورد ملا صدرا که در چه مرتبه ای واصله اختلاف دارن. ببینید خیلی مهمه. قطعا محمد حسین اصفهانی اصلا صدرایی تر صدراییه. ببینید درسته، یعنی ولی قائلم به تفکر عقلی، منتها در سیر بحثاشون سید احمد کربلایی یه جا تون میشه و قائل میشه به اینکه ملا صدرا در واقع حقیقت رو در مرتبه عالیش دریافت نکرده. خب خب حالا صدرا همچین طور هم نیست که یعنی از این جهت ادعا داره. بله بله ادعا داره. بله 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 نه صدرا عباراتش تو عباراتش تصریح هست که ادعا داره. هیچ کس حتی ملا حسین قلی همدانی نمیگه ما به تشریح، هیچ کس این ادعا رو نداره. تو مثلا ببینید خب بله منتها در واقع نه. ببینید اینجا دو تا نکته هست. نکته اول این که سفر چهارم خودش اصلا یه سفر بی پایانی. دوم این که ببینید یه مسئله اینجا خیلی مهم و قابل طرحه و اون این که این چهار سفر عمدتاً چهار سفر حلقوی هست، یعنی مثلا سفر اول دوم سوم چهارم تو این مرتبه، سفر اول دوم سوم چهارم تو اون مرتبه،
یعنی در واقع یک حالت حلقوی هم دارن. به عبارت دیگه ببینید، اینطور نیست که مثلا ما سفر اول را تا آخر آخرش بریم تا بتونیم مثلا سفر دوم رو شروع بکنیم. ببینید هر مرتبه ای از سفر اول که تیشه به همون نسبت شما یه مرتبه ای از سفر دوم رو طی می‌کنید. الان تو هم بحث خودمون مشهوده، یعنی تو همین بحثای خودمون در همین سطوح پایین دقیقا این چهار سفر صورت میگیره. یعنی ما یه مرتبه خداشناسیمون، هر مرتبه ای از وصول از خلق به حق باعث میشه که ما یه مرتبه ای در خداشناسی رو طی بکنیم. به حسب همون مرتبه ما یه نگاه خاصی به مادون داریم و به همون حسب ما یه نحو عمل داریم، البته به شرطی که تبدیل به تأمل بشه. توجه میکنید؟ یعنی این گونه نیست که این چهار تا سفر تا اینجا را بریم بعد مثلا سفر فی الحق شروع بشه. نه، هر مرتبه ای از این سفر اول در واقع ما را آماده میکنه که یه مرتبه ای در سفر دوم هم داشته باشیم، یه خداشناسی هم داشته باشیم.